بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. در آغاز بحث به تتمه دو آیه 33 و 34 سوره مائده می پردازم. اگر بحث تمام شد وارد آیه 35 خواهم شد. دو آیه مربوط است به محاربه و کسانی که توبه می کنند پیش از آن که قدرت بر آنها سلطه پیدا بکند. در این زمینه آیاتی مطرح شد. آیه آخری که مورد بحث قرار گرفت آیه‌ای بود که فَلْيَوْمْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیه. خطاب به فرعون است که امروز ما تو را نجات می‌دهیم، بدن تو را، تا اینکه برای آن کسان که بعد از تو می‌آیند نشانه باشی. و خدمتون عرض کردم که در قالب تفاسیر گفتند که امواج رود نیل بدن فرعون را که غرق شده بود بر یک بلندی پرتاب کرد و قوم فرعون یا آل فرعون و همچنین طرفداران و اصحاب موسی او را دیدند که مرده است. و این که برای تاریخ و برای لمن خلفکه آیه باشد کفایت نمی کنه. بنابراین مفهوم آیه این هست که ما اون نماد قدرت تو، اون ساختار قدرت تو، آثاری که از تو باقی مانده است، اینها رو نجات می دهیم، اینها می ماند. و اینها نشانه است برای کسانی که بعد از تو می آیند. چند آیه دیگر در اثبات این معنا بخوانم ببینیم به کجا می رسیم. آیات 49 و 50 بقره. و از نجیناکم، توی نجات اونجا میگه نونجی که به بدنه که، و از نجیناکم من آل فرعون. بیاد بیاورید اون زمانی را که ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. چقدر خوبه، الان بهترین موقع فهم قرآن که ما آیات رو به خودمون منطبق بکنیم. بیاد بیاوریم زمانی را که نجیناکم، نمیگه من نجات دادم، میگه ما نجات دادیم، یعنی من که خدا هستم با عوامل، با ابزار، با فرشتگان، با انسانهای دیگر، با وسائل و ابزار شما رو نجات دادیم. از کی؟ از آل فرعون. و ما را خدا نجات داد از آل پهلوی. خب یکی یکی بریم جلو. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذابها را بر گرده های شما می نواختند. یذبحون ابناءکم، فرزندان شما را ذبح می کردن. و یستحیون نساءکم، و زنان شما را زنده می گذاشتن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و این یک بلایی بود که بزرگ بود و از طرف پروردگار شما بود. پس بلا؟ چرا میگه از طرف پروردگار؟ برای اینکه می خواهد روشن بکند خداوند که این عذاب نهفته در نهاد عالم است. شما با اعمالی که انجام میدید، اقداماتی که میکنید، به محدوده و عرصه عذاب خودتون رو نزدیک میکنید یا میرید واردش میشید. از این جهت میگه این عذاب از طرف پروردگار شماست. یعنی ما نظام عالم را طوری آفریده ایم که این عذاب در نهادش هست، جهنم هست، بهشت هم هست، در نهاد عالمه. شما می توانید به هر یک از اینها نزدیک بشید، می توانید وارد هر یک از اینها بشوید، می توانید در هر یک از اینها جاویدان بمانید. و اذ فرقنا بكم البحر. این قسمت آیه در سوره انفال آیه 54 هم تکرار میشه. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. و بیاد بیاورید آن زمانی را که ما دریا را بر شما شکافتیم، دریا شکافتش و شما را نجات دادیم. یعنی پس از آن که دریا را شکافتیم شما را نجات دادیم. حالا این دریا هر چیزی میتونه باشه. آنچه که تا امروز در تفسیرهای معروف و موجود آمده است این است که رودخانه نیل شکافته شد، آب دو بخش شد و موسی و قومش عبور کردند. ولی این دریا قابل تعمیمه. دریا در هر زبانی مفاهیم مختلفی داره، در هر جایی به یک مفهومی به کار رفته. ما در دریای قرض غوطه وریم، ما در دریای علمی، ما در دریای فقریم، ما در دریای ظلمیم. همش رو برای نشان دادن توسعه یک، و برای نشان دادن سختی عبور از این قضیه دریا میگیم، از اون چیزی که توش هستیم. حالا اگر خوب باشه دریاست، نعمت فراوانه دریاست. اگر بد باشه عبور از آن سخته. خدا میگوید ما این وضعی که پیش روی شما بود و عبور از آن سخت بود، همانند عبور از دریا، این را از هم باز کردیم، راه رو بر شما باز کردیم، شکافتیم دریا رو و شما رو نجات دادیم، ولی آل فرعون را غرق کردیم. پس اگر کسی بخواهد از دریایی که در پیش رو دارد و مواج است و طوفانی است عبور بکند، اگر متوکل و متوسل به هدایت الهی بشود، سر عصای موسی را بگیرد، چون موسی با عصاش زد به دریا، اون زد به دریا. شما همین قرآن رو بردارید، همین که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگوید که وقتی دنیا بر شما تاریک میشه، ظلم بر شما مسلط میشه و دیگه پیش روی خودتون رو نمیبینید، به قرآن پناه ببرید. همین قرآن همان عصایی است که به هر آب و دریایی که بزنید که عبور از آن سخت باشه، اون رو برای شما میشکافه، راه رو باز میکنه. و خدا میگوید ماییم، ما این عصا رو دست موسی دادیم، ما این عصا رو دست پیامبر دادیم. این عصاست که اگر به این دریا بزنید باز میشه و شما عبور میکنید، ولی اون کسی که در همون جامعه هست، پشت سر شما هست، با شما زندگی میکنه، دستش تو دست شما هست، با هم توی یک اتاق هستید، چون این عصا را، این قرآن رو در اختیار نداره، از این رودخانه، از این آب و دریا عبور نمیکنه، اون حتما غرق میشه و ما این که غرق میکنه. این روشنه، هیچ نیازی به معجزه نداره. معجز این است، معجز این است که ما ایمان بیاوریم که این قرآن این کار را خواهد کرد و این ایمان را نداریم. ما در سختی ها و بلایا و مصائب اجتماعی و خانوادگی، به جای پناه بردن به قرآن و زدن قرآن به این دریای مواج و طوفانی، به همه چیز پناه میبریم، حتی به فرعون پناه میبریم، ولی به قرآن پناه نمیبریم، از اون کمک نمیخوایم، غرق میشیم. میگه آل فرعون، یه فرعون نبودا، آل فرعون رو غرق کرد. یک نظام فرو میریزد، اما تشکیلاتش، ساختمانهاش، بناهاش که بدن اوست میماند. و انتم تنظرون، و شما ناظر بر این قضیه هستید، غرق شدن را میبینید و امروز نظاره کنید که فرائن جهان چگونه در گرداب مظالم و ستمها و خونخاریها و خودکامگیهای خود در حال غرق شدنند. ایمان نمی آورید و انتم تنظرون، نمیبینید؟ باز هم دنبال آل فرعون روانید؟ آل عمران 10 و 11. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. همانا کسانی که کفر ورزیدند، کسانی که بر حقیقت حق عالم خاک ناسپاسی افشندند و آن را زیر پاهای خود لگدکوب کردند، اینها نه مالشان و نه اولادشان در برابر خدا هیچ چیزی را برای آنها نمی آورند و هیچ بی نیازشان از خدا نمی کنند و همینان هستند که سوخت آتشند. آتش خودش به وجود نمیاد، یه چیزی باید باشه بسوزه تا آتش باشه. اینا هستن. مثل کی؟ کدعب آل فرعون، مثل اون سنت، روش، عادت و خلق و خوی آل فرعون که کافر بودند و دیدید که در برابر خدا اون همه عظمت، عظمتی که حتی گفت انا ربکم الاعلا، به دردش نخورد. والذین من قبلهم، و همینطور کسانی که پیش از آنها بوده. برگردید عقب، یعنی خداوند ما را احاله میدهد به سرنوشت اقوامی که پیش از ما بودند. کذبوا به آیاتنا، آیات ما را تکذیب کردند و دروغ انگاشتند. یعنی وقتی به آنها گفته شد ای ستمگران، ظلم و ستم شما را به جایی نمی رساند، تکذیب کردند. گفتند می رساند. گفتند اگر ما در برابر مردمانی که طالب حقوق خود هستند کمی آرام حرکت بکنیم، آنها بر ما مسلط می شوند و ما برای این که بمانیم باید سخت بگیریم، باید زندانها را مملو از این آدمها بکنیم، باید تمامی چوبه های اعدام هر روز کسی بر سر آن آویزان باشد تا ما بمانیم. چه دق به آل فرعون، این خلق و خوی آل فرعون بوده است. ولی چه شد؟ فأخذهم الله بذنوبهم، سر به زنگاهی که گمان می کردند که دیگر استوار شدند و رفتنی نیستند، خدا آنها را به گناهانشان فرو گرفت. والله شدید العقاب، خدا وقتی که اراده عقوبت کند به سختی میگیرد. اعراف 129-130، همشون آل فرعونن و همشون غرق میشوند. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. قوم موسی به او میگویند که ما از تو ناراضی هستیم، پیش از این که تو بیایی ما در رنج و شکنجه و عذاب بودیم و بعد از آن هم که آمدی ما همچنان در رنجیم، پس چه فرق کرد؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. موسی گفت من امیدوارم که پروردگار شما دشمن شما را هلاک سازد. یعنی انسان بعد از اینکه ایمان آورد خیلی زود میخواهد که آثار اون تباهی ها و فساد ها و کشت و کشتار های پیش از این قضیه جدید بلا فاصله از بین بره. خداوند این کار نمی‌کند. یعنی این که بگوید همین که مثلا پیامبر اسلام آمد و یه عده ایمان آوردند جامعه اصلاح بشه و همه بدیه ها مرتفع بشود، این نیست. چرا خدا دوباره دعوت می کند که یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، حالا ایمان بیار، حالا که آمدید در سلک پیروان این پیامبر بش ایمان بیار. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، آنان که ایمان به این پیامبر آوردند و او را کاملا و شدیدا پشتیبانی کردند و نصرت و یاری به او رساندند و از نوری که همراه او نازل شده از تبعیت کردند، که همان است که به دریا بزنی شکافته می شود و این کتاب است، اولئک هم المفلحون، اینها رستگار. پس موسی اظهار امیدواری می کند که پروردگار آنها را نجات دهد و دشمنشان را هلاک سازد. و بعد چه بکند؟ و یستخلفکم فی الارض، استخلافه، یعنی ازتون طلب میکنه که طوری عمل بکنید که شما جانشینان خدا بر روی زمین باشید، از شما استخلاف میخواد. فینظر کیف تعملون، پس آنگاه خدا نظارگر است که شما چگونه عمل میکنید. ناظره. پس کسانی که به وادی ستم کردن در میغلطند و بی پروا ظلم در حق همه بندگان خدا روا می دارند، به این قسمت ایمان ندارند که خدا می نگرد که شما چگونه عمل می کنید. ناظر است و نتیجه می گیره. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، اینا که غرق شدن، مگه نگفته بود غرق شدن؟ پس دوباره زنده شون کرد. پس ببینید اون غرق چیه، که اینجا میگوید ما آل فرعون را دوچار خشکسالی کردیم، دوچار قحطی کردیم، دوچار ناداری کردیم، دوچار فقر و پریشانی کردیم. اینا هم مفاهیم سنین ها، اینا که غرق شدن، مردن. ما اگر آیات قرآن رو کنار هم بچینیم خیلی خوب تفسیر روشن میشه. و نقص من از ثمرات، در تولیداتشون نقصان ایجاد شد. اینا همه غرق شدنه ها، اینا همه عذابه. ببینید الان 90% کارخانه های تولیدی کشور شما تعطیل است. یعنی چی؟ نقص من از ثمرات. ما آل فرعونیم، تعارف داره؟ عین آیه قرآن است و این چیزیست که اتفاق افتاده. لعلهم یذکرون، باشد که بلکه پند گیرن. اینا که غرق شده بودن، چرا خدا دلش میخواد دوباره اینا بیان پند بگیرن؟ بس اون غرق شدن همینه، همین غرق شدن. مجادله پنج بشرش، این نتیجه گیری از این دعای است تو این آیه. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. محاده چیزی کمتر از محاربه نیست. حد اصلا تیز کردن. محاده یعنی که با شمشیر آهیخته و تیز کرده در برابر خدا و رسول ایستادن. از این جهت اون رو ترجمه کردن به دشمنی کردن. پس آنان که به جنگ خدا و رسول می روند یا با شمشیر کشیده در برابر خدا و رسول می ایستند، کوبتو، اینها سرنگون شدند. کما کوبتا الذین من قبلهم، همچنان که کسانی که پیش از اینان بودند سرنگون شدند. این کبته، از سر در چاه ویل فرو افتادن. وقد انزلنا، پس اینجا ببینید هیچ نمیگه، اینا محاده میکنن، میخوام بگم ببینید جریمه ای برای اینها تعیین نمیکنه. میگه اینها سرنگون میشن در چاه بری، از قدرتشون ساقط میشن، نابود میشن، هلاک میشن. اینا باید دقت بکنن. پس عذابی که بگیرید و ببرید و قطع کنید و تبعید بکنید اینا برای محاده نمیاره. فقط خدا همیشه دلیل میاره، همینجا هم دلیل میاره. فقط انزلنا آیات بینات، ما که آیات بینات نازل کرده بودیم، چرا نیومدن؟ کجاش ابهام داشت؟ کجاش اشکال داشت؟ وللکافرین عذاب مهین، برای کافران یعنی برای کسانی که آیات بینات ما را رویش را میپوشانند که نه خود ببینند نه دیگران، برای اینها عذابی خار کننده است. پس عذاب همیشه سوزاننده نیست. وقتی مردمانی به ذلت افتادن، به خاری افتادن، به بدبختی افتادن، در میان اقوام دیگر سرفکنده شدن و دست گداییشون علی رغم ثروتی که دارن پیش این اون دراز بود و مجبور شدن برای جلب حمایت دیگران ثروتهای ملی خود را در معرض تاراج و نابودی بگذارند، این عذاب مهمه. چه روزی متوجه این عذاب می شوند؟ یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خدا همه را مبعوث می کردند. فینبئهم، پس آنگاه همه را با خبر می سازد به آنچه که عمل کردند. احصاه الله، خدا یک یک اعمال آنها را برمی شمارد. و نسوه، در حالی که آنها همه آنها را فراموش کردند. این کارم ما کردیم، اون کارم ما کردیم، اون جنایتم ما کردیم، اون آدم ها را ما کشتیم، اون اموالم ما خوردیم، اون اختلاس را ما کردیم. ما که فکر میکردیم همه اینا کارهای حلاله، اصلا فکر میکردیم در راه خدا داریم انجام میدیم. والله علی کل شیء شهید، و خدا بر هر چیزی شهادت میده. دو سه خط از تمهیدات عین القضا صفحه 171 براتون بخونم که یه نظری میدهد. البته بعضی گفتن این گفتار مال عمره. نام بیگانگان در قرآن نیست و با کافران خطاب نباشد، یعنی هر چه هست اسم دوسته. پس چرا ابی لهب رو آورده؟ چرا فرعون رو آورده؟ اینه که نام بیگانگانه، نام دشمنانه. ای دوست، نام ایشان یعنی بیگانگان در قرآن از بهر دوستان یاد کرد تا ایشان بدانند که با ایشان چه کرم کرده است. وقتی مقایسه دو تا نعمت رو بکنه که آل فرعون رو غرق کرده، نابود کرده، از بین برده، به اینها نعمت داده، سربلندی داده، اعتلا داده، احترام داده، بهشت داده، برای این مقایسه. و خطاب با ایشان از بهر دوستان است، وگرنه نام بوجهل و بولهب و فرعون جز برای عبرت و نکال چه فایده دارد؟ پس عبرت بگیره. پس اون جاییم که میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، اینجا هم فقط برای مقایسه است. حالا در 8 مورد نتیجه بحث رو به سمعتون میرسانم که چی شد آخرش. اول اینکه ما از اصالت حرب با خدا و رسول سخن گفتیم، آیات زیادی رو آوردیم که حرب با خدا و رسول اصلا چی هست. گفتیم که دو گروه در قرآن محارب حقیقی شناخته شدن که کلمه حرب در بارشون آمده، یکی رباخاران و یکی اصحاب مسجد زرار. ارسادن لمن حارب الله و رسوله بر مسجد، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، برای رباخاران. اینها محاربان حقیقی. بعد توضیح دادیم که برای این محاربان حقیقی عذاب اینطوری ذکر نکرده قرآن، که بگیرید بکشید تکه تکهشون کنید، به دارشون بزنید، تبعیدشون کنید، نگفت. چهارم، از جزا و کیفر مشرکان، کافران، معاندان، مرتدان، منافقان، کذابان، مفتریان به خدا و رسول، آزاردهندگان رسول خدا، غیبت کنندگان، مفسدان، پشت کنندگان به رسول و خدا و امثال اینها آیاتی را آوردیم و نشان دادیم که برای هیچ یک از این دست از گناهکاران که همه در حکم محاربه با خدا و رسولند، کیفری بدین گونه نیاورده است که تک تکشون کنیم. پنجم، در آیه 34 از توبه سخن گفت که میگه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم واعلموا ان الله غفور رحيم. و آیاتی را مثال آوردیم که ثابت کنیم توبه در محدوده زمانی معینی پذیرفته می شود، همیشه پذیرفته نیست. ششم، و نیز بیان کردیم که توبه قبل از قدرت یافتن بر تائب ضرورتاً قدرت مادی و نظامی در جنگ نیست، بلکه می تواند قدرت معنوی را هم شامل بشود. هفتم، آیاتی را از سه سوره قرآن آوردیم که این گونه رفتار توسط فرائنه انجام می گرفته و فرعون به کسانی که با او مخالفت می کردن گفته است که لأصلبنکم علی جذوع النخل لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. این حرفا رو فرعون زده. خب، پس خداوند رحمان رحیم که هدفش هدایت بندگان هست، هیچگاه چنین عقوبت‌هایی رو برای بندگانش در دنیا تعیین نمی‌کنه که پیامبران را در عقوبت دادن شبیه فرائنه بکنه. این کار خدا نمی‌کنه، خصوصاً پیامبری رو که با این اوصاف ستوده. انک لعلی خلق عظیم، آیا کسی که بر خلق عظیم است با مخالف خودش اینطور برخورد میکنه که دست و پاشو از چپ و راست ببره، به دارش بزنه، تبعیدش بکنه، تکه تکش بکنه؟ یا پیامبری که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم، این پیامبر بهش نمیخوره. ثابت کردیم که اینها اگر بخواهیم بگوییم که باید این کار رو با محارب کرد، اینها با پیامبر و این خلق و این چیزهایی که قرآن براش تعریف میکنه سازگاری ندارن. هشتم، نتیجه بحث این که بر اساس این مستندات و مستدلات کشتن افراد با استناد به مفاد این آیه و مضمون آن جائز نمی باشد، بلکه عملی حرام و ضد قرآن و هدایت الهی. و السلام علیکم. تا اینجا بریم در آیه بعد، آیه 35. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اند، پرهیز معصیت خدا را پیشه کنید و برای تقرب در پی پیدا کردن وسیله باشید و در راه او جهاد کنید، باشد که شما رستگار شوید. پس چند مطلب رو در این آیه مطرح میکنه. اول تقوا، دوم ابتغاء وسیله، سوم مجاهدت در راه خدا، چهارم اینکه پیروزی و رستگاری رو به دست بیاریم. برای تقواش که خب آیه خیلی هست، قرآن اصلا با تقوا شروع میشه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. یه جام در آیه 102 سوره آل عمران دعوت جدی میکنه اهل ایمان را به تبعیت از تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اون تقوایی رو که خدا به اون میارزه پیشه بکنید. ببین خدا چقدر میارزه که براش تقوا پیشه بکنید؟ همونقدر. در نهج البلاغه هم امیرالمومنین دعوت‌های جدی به تقوا داره، دیگه ضروری ندیدم. این از تقوا. حالا آیات زیاده. در خطبه 108 یا 110 امیرالمومنین در ابتغاء وسیله حرف میزنه. میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى الايمان به و برسوله والجهاد في سبيله فانه ذروه الاسلام. بالاترین، برجسته ترین، شایسته ترین چیزی که انسان‌های متوسل، یعنی اونهایی که می‌خواهند تقرب به خدا بجویند، بدان چنگ می‌زنن، اون چیه؟ که به خدا برسند، ایمان به خداست و ایمان به رسول خدا و جهاد در راه خدا، که این جهاد قله اسلام است. پس یکی از اون چیزها که متوسل به آن توسل می جوید برای تقرب، یکی ایمان به خدا و به رسول، یکی جهاد در راه خدا و دیگری کلمت الاخلاص. فانها الفطره. کلمت الاخلاص یعنی که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا را خالص خالص بکند در یگانگی و وحدانیت. و امیرالمومنین میگوید که فانها الفطره، این در سرشت انسان است. یکتا پرستی، توحید در سرشت انسان است. بعد و اقام الصلات، برپا داشتن نماز. اینا بهترین چیزهاست. فکر کنم 11 تا باشه. فانها المله، نماز ملت، یعنی نماز ساختار تفکر، اندیشه، فرهنگ و سنت و آداب و عادات و رسوم یک قوم. تو قرآن ملت به همین معنا آمده. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی است که از اندیشه ابراهیمی فاصله بگیرد و پشت بران کند مگر کسی که خود را سفیه و احمق کرده است؟ یعنی اندیشه توحید. پس صلات ملت. و ایتاء الزکات فانها فریضه واجبه. و دادن زکات که فریضه است واجب. و صوم شهر رمضان فانه جنت من العقاب. روزه ماه رمضان که سپر عقاب الهی است. و حج البیت و اعتماره و حج خانه خدا و عمره رفتن فانهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب. زیرا که این دو فقر را تبعید می کنند، دورش می کنند و گناه را به پاکیزگی می شویند. رحضه غیر از غسل است. رحضه یعنی اونطور بشوره که دیگه ذره‌ای آلودگی درش نباشه. اون وقت امیرالمومنین می گوید که یرحضان الذنب، حج البیت و اعتمارو. وصلت الرحم فانها مثرات فی المال و منسات فی الاجل، زیرا که صله رحم موجب افزونی مال میگردد و موجب تأخیر مرگ. اگر در بعضی از نهج البلاغه منسعه میبینید غلطه. منسات و مسرات هر دو مصدر میمی هستند و منسعه و منسعه یعنی عصا، یعنی اون چیزی که بهش تکیه میدن. و صدقت و سر، صدقه ای که مخفیانه داده بشود، به رخ کشانده نشود. فانها تکفر الخطیعه، این صدقه روی خطیعه و اشتباه رو میپوشاند. و صدقت العلانیه، و صدقه آشکار. فانها تدفع میتت السوء، صدقه آشکار موجب رفع و دفع مرگ بد می شود، بد مرگی. و صناع المعروف، و به معروف پیوسته کار کردن، کار سازی کردن. صناع به کار می بره، عمل به کار نمی بره. صناع المعروف، کار سازی مردمان به نیکی و خوبی. این چی کار میکنه؟ فانها تقی مسار الحوان، این حفظ میکند انسان را از این که در پرتگاه های ذلت و خاری نیفتد و سقوط نکند. خب حالا بشمارم به ترتیب: ایمان به خدا و رسول، جهاد در راه خدا، کلمه اخلاص، اقامه صلات، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان، حج بیت و اعتمار آن، صلت الرحم، صدقت السر، صدقت العلانیه، صناع المعروف. 11 تا 11 عمل ابتغاء وسیله که تو آیه میگه، یعنی اینا، به اینا باید متوسل شد. التوسل که میگه اونجا فعلش رو گفته، ان افضل ما توسل به المتوسلون، متوسل هم اسم فاعلش هست، در لغت میگوید التوسل الوسیله، ابتغاء الوسیله تو آیه میگه. بعد وسیله رو معنا میکنه. کلو ما تتقرب بهی الالغیر، هر چیزی که با گرفتن آن خودت را به دیگری نزدیک میکنی. مثلا شما میگید که من میخوام با این دوست بشم، بهش میرسید سلام علیکم، این همین وسیله، این وسیله تقرب شد، یعنی چیزیست که شما را به اون نزدیک میکند، به این میگن وسیله. چرا به اتومبیل میگید وسیله؟ برای اینکه شما را به اون مقصد که دارید نزدیک میکنه. یسمى توسلا و وسیلتا. و اما جهاد، جهادی که بعد از وسیله میآید، اول چند تا آیه از قرآن بیارم. توبه 41 و 42. انفرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نگید مال جنگ تبوک بود و فتح مکه بود و جنگ احد بود و اون موقع ها باید جهاد میکردیم. قرآن فرمانش عامه و هر لحظه کوچ کنید، انفرو، کوچ کنید، خفافن و ثقالن، یا اگر چیزی دارید یا ندارید، پیاده و سواره، سنگین بار و سبک بار، کوچ کنید و جاهدو و جهاد کنید با مال خودتون و با جان خودتون در راه خدا، این بهترین چیز است برای شما اگر بدانید. لو کان، چقدر قرآن قشنگ، لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، ای پیامبر، ای پیامبر، سوگند، لام سوگند، لاتبعوک، ای پیامبر سوگند که اگر اینها می دیدند که کالایی در نزدیکی است یا سفری است که پر بهره و پر بار است، حتما در پی تو حرکت می کردن. بشر ها، اگر ایمان به قرآن داریم اینطوری نباشیم. دوباره می خونم: لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه. این سفر سخت بر آنها گران آمده است. و سیحلفون بالله، و اینها به خدا سوگند خواهند خورد. لو استطعنا لخرجنا معکم. به خدا اگر ما می توانستیم ای پیامبر همراه شما، حتما کوچ می کردیم. یهلکون انفسهم، اینها گمان می برند که ماندن در مدینه نجات جان است، والله دارند جان خودشان را هلاک می کنند. والله یعلم انهم لکاذبون، و خدا می داند که اینها به دروغ سوگند می خورند. آیه بعد، توبه 85 و 86: ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بما في الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون. ای پیامبر، مال اینان و فرزندانشان تو را به شگفتی وا ندارد، همانا خدا خواسته است که به این مال و به این فرزند آنها را به عذاب بکشاند، هم در دنیا، و این که جان آنها را بگیرد در حالی که کافرند. خدا دوست ندارد که اینها ایمان بیاورند. و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، و اگر سوره ای نازل شود که بیایید و به خدا ایمان بیاورید و همراه رسول او به جهاد بپردازید، استأذنک اولو الطول منهم، پیامبر، ثروتمندانشان برای کسب اجازه به محضر تو می آیند که ما نمی توانیم. و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین، و میگویند که شما اجازه بفرمایید تا ما همراه بازنشستگان در مدینه بمانیم. شما اگر ای پیامبر نیاز مالی داشته باشید، ما تأمین میکنیم، خودمون نمیتونیم بیاییم، گرفتاری داریم. ان الذین آمنوا، این در یه سوره دیگه است، و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض، آن کسان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا مجاهدت کردند، و نیز آنان که مهاجران را پناه دادند و یاری رساندند، اینها اولیاء یکدیگرند، اینها دوستان هم هستند. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. و آنان که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و مجاهدت در راه خدا کردند، و آنان که پناه دادند و یاری رساندند، همینان مؤمنان حقیقی هستند، اینها به راستی مؤمنند، برایشان آمرزش و رزق کریم است. رزق کریم خوراکی نیست، کریمانه ترین رزق این است که شما امشب یک آیه رو بفهمید و تا آخر عمر بهش عمل بکنید. این رزق. اگر رزق هم از خدا میخواید، اینا رو بخواید. فرش و پول و اتومبیل و نان و خوراکی و میوه و اینا رو نه. اینا رزق نیست. فهم قرآن و عمل به قرآن رزقه. رزقی که خدا به مریم میده، به ابراهیم میده، به زکریا میده، اونا رزقه. از این جهت میگوید که لهم مغفرتون و رزقون کریم. خب مثنوی هنوز داستان فرعون و قبطیان و ایناست. کار دوزخ میکنی در خوردنی، بهر او خود را تو فربه میکنی. بهر کی؟ دوزخ. تو خودتو نابود میکنی که این خوردنیار به دست بیاری، خودتو چاق میکنی برای دوزخ.
کار خود کن، روزی حکمت بچر، تا شود فربه دل با کر و فن. خوردن تن مانع این خوردن است،
خوردن تن مانع خوردن حکمته.
جان چو بازرگان و تن چون رهزن است.
روح انسان بازرگانه، کالای گرانبها رو داره میبره، و این تن مثل راهزنه، سر راه این بازرگان پربار و پرگوهر می نشیند. یه مثال بزنم براتون، تجسم کنید، بقیهش هم بعد می خونم براتون.
گرانبهاترین گوهری که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد به شما می ده.
می گوین این امانت است پیش شما،
و این جعبه هم گوهردان است، تو این جعبه بگذاشت،
و این هم قفل، این هم کلید، این هم رمز.
شما از این جواهر هر جایی که خواستی بهره بگیر. با زیبایی او
میتوانی افتخار برای خودت کسب بکنی،
میتوانی که از نور او استفاده بکنی، درخشش داره.
اما امانت باید پس بیاری.
ما همه مقدمات حفظ این گوهر را بی‌نظیره ها، یعنی اصلا دیگه مثل اون در عالم نیست، دادن دست شما. همه این ابزار حفظش هم به شما دادن. چقدر خائن باید باشیم، یا نادان یا جاهل یا سفیه یا احمق، که این گوهر را به چاله بیندازیم. حالا این گوهر رو بگو که و ازا سویته، وقتی که این جعبه جواهر رو درستش کردن، فنفخت و فیه من روحی، این گوهر گرانبها رو گذاشتن توش. چقدر ذلیلیم، چقدر خار و پستیم، چقدر جواهر ناشناسیم. اون وقت طرف کیه؟ خدا. خدا امانت داده. تحویل گیرنده کیه؟ خدا. این حفظ امانت مثنوی همین رو میگه. خوردن تن مانع این خوردن است، جان چو بازرگان و تن چون رهزن است. شمع تاجر آنگه هست افروخته، که بود رهزن چو هیزم سوخته.
اون موقعی که رهزن سوخته باشه، بازرگان به راحتی خورده. تن رو باید بسوزن، بقیهش بعد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.